بسم الله الرحمن الرحيم. در دو بخش آیه 25 سوره مبارکه بقره بحث شد، بخش ایمان و عمل صالح. بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا که هر دو هم نکره اومده، ثمرتن و رزقن، که احتمالاً دلالت بر عظمت عنایت خدا داره، ثمره بهشت و رزق بهشت. قالو هازل لذی رزقنا من قبل، که یه محور بحث مهم مفسرین چه شیعه چه سنی در این جمله است که این هازل لذی رزقنا من قبل به چه معناست. بعدیاش دیگه روشنه، و اتو بهی متشابهن، نعمتهایی که در رنگ و در مزه و در خوشخوراکی شبیه هم دیگن، یعنی نعمت بهشتی شبیه همدیگن، این یک مزد جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتو به متشابها، مجموعا یک پاداش. و لهم فیها ازواج مطهره، این هم یک پاداش. و هم فیها خالدون، که این دوتا پاداش خب پاداش خلدیه، هم خود انسان خالده و هم نعمتهایی که به او عنایت میکنن خالده. من امروز یک قول رو در هازل لذی رزقنا من قبل براتون عرض میکنم تا ببینیم اقوال دیگه یا قول دیگه چیه. یه مطلب مهم که خیلی هم راحت میشه از آیات قرآن مجید استفاده کرد، البته تا پایان کارش رو، و جلو چشم خودمونم بالاخره بعضی از مسائلش هست. این مقدمه رو برای توضیح بعد از ایمان و عمل صالح میخوام عرض بکنم. همین جنات تجری من تحت الانهار و ازواج مطهره و خلود رو. ما سر سفره عالم طبیعت، یعنی انواع روزی‌های لازم رو پروردگار مهربان عالم برای ما آماده کرد، کامل هم هست. یعنی سفره طبیعت یه سفره به تمام معنا کاملی. سوره مبارکه لقمان، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن. اسبغ یعنی اکمال، اسبغه یعنی کمولا. نقصی در نعمتهای خدا نیستش، هر چه که بدن نه تنها ما، موجودات زنده عالم نیازمنده، خداوند مهربان براشون قرار داده. خب ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، شما جسدی نیستید که طعام نیاز نداشته باشید. ما بر اساس نیازمون به مواد خوراکی میام سر سفره طبیعت میشینیم و به مقدار نیازمون از این سفره استفاده میکنیم. خب اینایی که ما میخوریم چی میشه؟ اگر بنا بود اینایی که ما میخوریم هضم شده ها بمونه، خب فکر بکنید از اولی که ما شیر مادر رو شروع کردیم به خوردن تا حالا، اگه بنا بود همه جزء بدن ما بشه و تبدیل پیدا نکنه، تغییر پیدا نکنه، فکر میکنید الان ما چند کیلو بودیم؟ یعنی ما بر اساس اون چه که خورده بودیم و اون وزنی که از اول از رحم مادر با خودمون آوردیم تا حالا، الان هر کدام از انسان ها چند خروار بودن؟ خب یه مقداری از این مواد خوراکی به صورت مواد زائد دفع میشه، یه مقداریش هم با عمل کردن از ما دفع میشه. یعنی کاری که میکنیم در حقیقت داریم بدن رو خرج میکنیم، عمل یعنی خرج کردن بدن. خب این خرج کجا میره؟ ما تا اینجاشو که کاملا داریم حس میکنیم، داریم میبینیم که مواد خورده شده منهای اون چه که به صورت زائد از بدن دفع میشه، یه مقداریشم به صورت انرژی در حالی که داریم کار میکنیم، زحمت میکشیم، میگیم، کار بدنی میکنیم، عبادت میکنیم، کار دیگه میکنیم، این از بدن ما جدا میشه. اینا چی میشه در این عالم؟ در آیه شریفه ملاحظه میکنید که پروردگار عالم چی داره میگه. این رو داره میگه که اون چه که از بدن شما صرف میشه، خرج میشه، هزینه میشه، اگر عمل صالحه، اگر هزینه مثبته، اگر خرج صحیحه، اینا در نظام این عالم تبدیل به پاداش میشه، تبدیل به بهشت میشه، تبدیل به رزق بهشت میشه، تبدیل به ازواج مطهره میشه، و اگر منفیه این انرژی ها نابود نمیشه، تبدیل به آتش میشه. یعنی بهشت خود عمله دوزخ خود عمله که این رو نامش رو میذارن تجسم عمل و این نامگذاری هم نامگذاری جدیدی نیستش. یعنی ما روایات رو هم که ببینیم به انضمام آیات قرآن مجید میبینیم تجسم عمل یه اصطلاح دینیه و یه اصطلاح قرآنیه که من الان نمونه از آیات و روایاتشو براتون عرض میکنم. خب این وجود ما اگر بر اساس هدایت خدا، بر اساس هدایت انبیا، بر اساس هدایت ائمه طاهرین هزینه بشه، اون هزینه ها و اون مصرف شده ها همونا میشه بهشت. یعنی قرآن در آیات متعددی نشون میده که بین عمل و پاداش وحدت ماهیتیه، بین عمل و پاداش. یعنی بهشت خود عمل صالح مردمه، خود ایمان مردمه. یه نعمتهای جدای سوا کرده ای نیست که پروردگار عالم بدون ارتباط با عمل آماده کرده باشه و بعد قیامت بگه چون تو آدم خوبی بودی من این پاداش ها رو برات فراهم کردم. خود هدایت الله اگر محور حیات ما قرار بگیره و ما بر اساس اون هدایت عمل بکنیم، اون بدنی که داریم مصرف میکنیم و روانی که داریم مصرف میکنیم او رو خدا قبول میکنه و همونو تبدیل به پاداش میکنه. در گناه هم همینطوره. کذالک نجزی من اسرف. اینجا اسرف یعنی خرج کردن، ولی خرج بیهوده، خرج اسرافی، خرج خارج از هدایت، هزینه نامطلوب. به گناه وجود رو مصرف کردن. ولم یؤمن به آیات ربه. ما مردم مصرف رو، یعنی گناهکار رو، هم در دنیا جزا میدیم که جزای دنیایشون همون زیانهای خود گناهی که بهشون برمیگرده. ولعذاب الآخرت اشد و ابقا. اما عذاب آخرت که محصول همین اعمال زشته سختتر و ماندگارتره، پایدارتره. خب خود این آیه هم که خوندیم، آیه 25 در رابطه با هزینه مثبت، یه روایت از پیغمبر اکرم بشنوید، محاسن برقی جلد اول صفحه 15. و وَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْفَقَ النَّاسُ مِنْ نَفَقَةٍ. هزینه کردن، انفاق یعنی خرج کردن، هزینه کردن. خیلی روایت مهمیه، به خصوص به خاطر کلمه انفاقش، هزینه کردن. وَلَّذِي نَفْسِي به یدهی ما انفق الناس من نفقتن، به کسی که جانم در دست او سوگند. مردم هزینه نمی کنند از هزینه کردنها چیزی رو، احب من قول الخیر، محبوب تر از کلام خوب. خوب، محور روایت انفاق، هزینه کردن، پرداختن، خرج کردن. من از سر سفره مادی عالم تأمین کردم بدنم رو، الان انرژی زیادی برام هست از صبحونه و نهار و شامم، حالا میام این انرژی رو هزینه میکنم. محبوب ترین هزینه قول خیر. خب قول خیر چیه؟ من وقتی میشینم قرآن میخونم دارم زبانم و هزینه کلام خیر میکنم، یعنی اون انرژی به دست آورده از سفره طبیعت رو دارم خرج میکنم با زبانم. خب قرآن میخونم، نماز میخونم، قول میسور دارم با مردم، قول معروف دارم، قول حسن دارم، قول احسن دارم، قول ایمانی دارم، قول صدید دارم. آیات قرآن رو که ببینید برای زبان حدود 10 نوع هزینه مثبت بیان میکنه. خب ما وقتی که هزینه میشیم باز گرسنه میشیم، باز باید بریم دنبال تأمین انرژی. قول هدایت دارم. خب این زحمت ها رو میکشم، زبان رو و انرژی های جمع شده از سفره طبیعت رو هزینه گفتار خیر میکنم. خب اینا از من جدا میشه، خارج میشه، این هزینه کجا میره؟ یه مرحله خوردنه، یه مرحله هزینه کردنه، مرحله سوم که از اهل ایمان فقط این مسئله پذیرفته است، قبول کردن پروردگار. اول مرحله خوردنه، بعد مرحله هزینه شدنه از مؤمن، بعد مرحله قبولیه. انما یتقبل الله من المتقین. مرحله چهارم مرحله تبدیل این خرجایی که کردم، هزینه‌هایی که کردم، به بهشته، به جنات تجری من تحتها الانهار، به کل ما رزقوا منها من ثمرات رزقنا. خب سوره شورا رو هم ببینی، من کان یرید حرس الاخره نزد له فی حرسه. شما میکاری، یعنی هزینه میکنی، این هزینه شدن بدنتون در عمل صالح و در قول خیر و مثل پاشیدن دانه است که در این عالم این دانه رو می پاشید، زارع این دانه خود منم. شما فقط کارتون دونه پاشیه، یکی رو هدایت میکنید، نماز میخونید، قرآن میخونید، موعظه میکنید، قول حسن دارید، قول احسن دارید، اینا همه هزینه شدنه، یعنی دانه پاشیدنه. حالا این دانه ای رو که شما میپاشید من از شما میپذیرم، بعدم زراعتش به عهده خود من. من کان یرید و هر سال آخره نزد فائل پروردگار لهو فی هرسه. دیگه بعد از اینکه انرژی رو شما هزینه کردید از دست شما خارج شد، میفته در دست قبولی من و بعد از قبولی من میفته در دست تبدیل شدن اون هزینه به بهش. خب معلوم میشه طبق آیات قرآن که چقدر هم امید بخشه خیر ما، خوبی ما گم نمیشه در این عالم. این آیه رو هم در سوره مبارکه لقمان ملاحظه بفرمایید، خیلی مهمه. الان همه جهاتش رو عرض میکنه. فعلا ما سیر کار رو به صورت مستقیم تا مردن مؤمن داریم میریم. بله ممکنه وسط کار آدم دانه های پاشیده رو اسید پاش بپاشه و دیگه از زراعت و زارعی پروردگار بیارتش بیرون، بره جزء هوا منصورا و هفتها. آیه 16 همه خیلی آیه فوق العاده این آیه، عمل رو داره میگه. انها انتکو مسقال حبتن من خردلن. اینجا آیه ای رو دارم میخونم که میگه عمل گم نمیشه، یعنی داره امید میده به عبادش و به بندگانش که اون چه که هزینه میکنید گم نمیشه در این عالم، جاش محفوظه، معلومه، روشنه، در پیشگاه منه، نزد منه، که به صورت دانه است و من اینو زراعتشو به عهده میگیرم تا تبدیلش بکنم به بهشت. حالا مورد گم نشدنش، اگر عمل به وزن دانه ارزن باشه، فتکن فی صخرتن، کلمه صخره نکره است، توی سنگ نامعینی باشه، و میلیاردها سنگ نامعین تو کره زمینه، تو کرات عالم بالا هم هست، اگر این عمل بر فرض در یک صخره نامعلومی قرار بگیره، او فی السماوات، یا در دل این میلیاردها کهکشان و صحابی و سیارات بیفته، که میخواد بگه کسی قدرت پیدا کردنشو نداشته باشه و همین هم هست. اگر در صخره نامعین باشه کی میخواد پیداش کن؟ اگر در دل آسمان ها باشه کی میتونه پیداش بکنه؟ او فل ارض، یا در اعماق زمین باشه و به وزن دانه ارزن هم باشه و از دسترس همگان و جستجوگران خارج باشه. شما گسته گم شدنشو نخورید، یعت به الله. این عمل رو خدا وارد صحنه محشر میکنه. ان الله لطیف از امام هشتم میپرسه لطیف یعنی چی؟ حضرت میفرماید یعنی خالق موجودات ذره بینی که با چشم دیده نمیشن. این در عیون و اخبار رضا و در روایات امام هشتم هست. در معانی الاخبار صدوق هم باید باشه. لطیف یعنی وجود مقدسی که موجوداتی رو خلق میکنه کامل، ولی با چشم شما دیده نمیشن. خبیر، آگاه هم هست به اون موجودش، هم به موجودات ذره‌بینی آگاهه، به عمرشون، به وضعشون، به خواسته هاشون، به نیازهاشون و به همه چیش. این لطیف خبیر به کل اعمال شما آگاهه و عملتون رو هم حفظ میکنه، گم نمیشه. یعنی کمترین کار خیر شما از نظر وجود مقدس او پنهان نخواهد ماند. این انرژی مصرف شده بنا به این آیه در این عالم جای نابودی و از بین رفتن و گم شدن نداره، فقط جای تبدیل شدن داره. خب این یک آیه که از این آیه استفاده کردیم. عمل گرچه به وزن دانه ارزم باشه گم نمیشه، کمم نمیشه. که حالا بعد از این که انرژی از وجود من خارج شد و آزاد شد، کم کم در این عالم نابود بشه، کوچیک بشه، خشک بشه این نهال کاشته شده من و نابود بشه. این کم نشدن رو هم در سوره مبارکه حجرات باید ملاحظه بفرمایید. من ببینم آیه چندومه. بله، حجرات آیه 14 سوره حجرات. این آیه هم میخواد بگه عمل کم نمیشه. ان تطیع الله و رسوله، اگر همه اعمال شما محصول اطاعت خدا و پیغمبر او باشه. لا یلتکم، علت یلتو یعنی کاسته شدن، کم شدن. لا یلتکم من اعمالکم شیئن، اگر اون چرا که از وجود شما به صورت عمل آزاد شده، رها شده، هماهنگ با اطاعت خدا و پیغمبر صورت گرفته باشه، کم شدنی نیست. یکی گم شدنی نیست، یکی کم شدنی نیست. حالا سومین مرحله زیاد شدنی هم هستش که اون در سوره مبارکه شوراست. ببینیم آیش آیه چنده. بله، من کان یرید و حرث الاخره نزد له. بله، الان من آیش به چشمم نمیخورد. بله، آیه 20. من کان یرید و حرث الاخره. ببینید اولا اعمال ما رو تشبیه میکنه به کاشتن. ما دانه رو میپاشیم در این ایام عمرمون. در کجا می پاشیم؟ چون از ما رها میشه عمل به صورت انرژی، در همین جهان می پاشیم. این دانه رو خدا می گیره و زراعتش رو به عهده می گیره. نزد لهو فی حرسه، در این کاشت شما اضافه می کنه. انقدر این کاشت اضافه میشه تا تبدیل به خلود بشه. خب، سه موضوع در عمل انجام گرفته از قرآن استفاده شد. یکی این که کم نمیشه، یکی این که گم نمیشه، یکی این که با اراده پروردگار اضافه میشه، نهایتاً میشه بهشت و نعمتهای بهشت. حالا آیه 30 سوره مبارکه آل عمران رو هم در همین زمینه یادداشت بفرمایید. آیه بسیار مهمیه که این آیه هم بهش رو عین عمل میدونه، یعنی بین عمل و پاداش هیچ تفاوتی وجود نداره الا تغییر کمیت و کیفیت. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. ببینید چقدر صریحه. تجد کل نفس ما عملت من خیرن محضرا، این عمل رو میبینه. معلوم. یه آیه دیگه هم تو آخرین آیه سوره مبارکه مزمله، اون رو هم ملاحظه بفرمایید که از جمع اینا اون استفاده ای که میخوایم از آیه 25 داشته باشیم. بله، ببینید چند تا عمل رو در این آیه بیان میکنه. یکی قرائت قرآنه، فقر او ما تیستر من، که در حقیقت هزینه کردن همون انرژی با زبانه که رها میشه و میره نمیمونه پیش ما. و عقیم و صلاح، این عمل دوم. و آت و زکاه، جون کندی زحمت کشیدی، حالا زکات به تعلق گرفته. زکات در حقیقت همون کارکرد بدن خودته که داری در راه خدا میدی. و اقرض الله قرضا حسنا، عرق ریختی پول گیر آوردی داری قرض الحسنه میدی. و ما تقدمو لانفسکم، این قرائت قرآن و این نماز و این زکات و این قرضی که به نفع خودت پیش میفرستی من خیرن که مجموعش میشه کار خیر، تجدوه و اندالله، تمامشو پیش پروردگار مهربان عالم خواهید دید. خب کم نمیشه، گم نمیشه. یک، عمل کم نمیشه. دو، اضافه میشه. سه، و تبدیلم میشه به بهشت و نعمتهای بهشت. چهار، امیرالمؤمنین میفرماید، اینم روایت واقعا پرقیمتیه تو روایات ما، مجموعه ورام صفحه 165، خیلی این روایت خوبه، مهمه که تأیید همین مطالب امروزه. از حضرت امیر سوال شده، ناقلش هم محمد حنفی است که میگه از پدرم پرسیدم، ان اعظم الناس خطرن، کی در قدر و منزلت علی جان از همه مردم والاتره؟ خطر یعنی قدر و منزلت. ان اعظم الناس، سئل علیه السلام، ان اعظم الناس خطرن، در بلندی قدر و منزلت کی از همه مهمتر و بزرگتر و والاتره؟ فقال، الذی لا یرى الدنیا کلها عوضا من بدنه، کسیست که همه عالم رو قیمت بدن خودش حساب نکنه، بگه این بدن من ارزشش از همه این دنیا بیشتره، این بالاترین انسان در منزلت. خب یعنی من نمیام بدنم رو هزینه کنم و همه دنیا رو در مقابل این هزینه کردن بگیرم، من این کارو نمی کنم. کجا هزینه می کنم خودمو؟ آدم با معرفت میدونه کجا خودشو هزینه کنه. حضرت حالا تذکر میدم، ثم قال ان عبدانکم هاذهی لیست لها ثمنون، این بدن شما ثمنی در مقابلش وجود نداره الا الجنه، اینو بیاید هزینه کنید بهش ساز بشه. این روایت اینو میگه، بدن رو هزینه کنید برای بهشت سازی. فلا طبیعوها الا بها، بدن رو جز با بهشت معامله نکنید. این آیه هم سوره مؤمنون آیه 51، کلوا من الطیبات، اول از نعمتهای پاکیزه بخورید، و اعملوا صالحا، خطاب به همه انبیاست، یا ایها الرسول، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. با این مقدماتی که شنیدید از این آیه چی در میاری؟ یعنی عمل شما مایش خوراکی‌های شماست. حالا اگه این خوراکی‌ها طیبات باشه، تبدیل به عمل صالح بشه، این عمل به صورت هزینه از بدن شما رها بشه، خدا میگیره و تبدیلش میکنه به بهشت. حالا اهل بهشت رو ببینید، در بهشت کلما، این یه قوله در این آیه، روز بومن ها من ثمرتن رزقن، قالو حاضر لذی رزقنا من قبل، ما قبل از این که وارد بهشت بشیم این نعمت ها به صورت نعمت های مادی دنیا روزی امام شده بود، ما خوردیم، تبدیل به عمل صالح کردیم، حالا تبدیل به بهشت شده. این یک قول که البته با این توضیحاتی که من عرض کردم و با این نظم خاص در تفاسیر نیومده. تا فردا انشاءالله.